لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسة 11 تفسير سورة سبع آیه 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. درود بر اهل قرآن و تفسیر، سلام بر شهدای راه حق و فضیلت. در آیه 12 جایگاه حضرت سلیمان در حکومت معروف او و اینکه بادها در خدمت او باشند به عنوان نیروی ترابری و چشمه فلزات آب شده و یا اختصاصا مس در اختیار او باشد و اجنه هم کارگران او باشند، همه اینها با عنایت الهی در خدمت حکومت سلیمان و اهداف الهی است و متخلفین مورد مجازات قرار می گیرند اگر از ماموریتی که از جانب خدا به اونها داده شده است که در خدمت حکومت سلیمان باشند، و این گرفتاری عذاب سعیری است که اونها رو شامل میشه. در این که بگیم این عذاب سعیر عذاب آخرت است و این عذاب سوزان، حالا سوزان ممکنه آتش نباشد، گاهی طرف رو اذیت میکنن، با زبان زخم زبان میزنن، اصطلاحا میگوین دلم رو آتش زدی، جگرم سوخت. از این باب باشد که این عذاب این چنین باشد که چون آتش به جان او میفتد. و اینکه کسی این عذاب رو دنیوی بگیرد و هم اخروی احتمالی است، اما در دنیوی بودنش هم آیه دیگه در این بحث در آیات سوره دیگر مطرح شده است. در اونجا در سوره صاد میفرماید و شیاطین کل بناء و غواص و آخرین مقرنین فی الاسفاد. شیاطینی که در خدمت حضرت سلیمان بودند، عده ایشون اگر تخلف میکردن اونها به قل و زنجیر افشنده میشدن. این معلومه که این عذاب عذاب دنیوی است و متخلفین مجازات میشوند. در آیه 13 میفرماید کار اینها یعملون له ما یشاء، عمل میکردن برای هر حضرت سلیمان آنچه که میخواست. یعنی اگر به گروهی از جنه میگفتن این کار رو انجام بده، اونها باید اون کار رو انجام میدادن. هر نوع ماموریتی به اونها سپرده میشد باید همان ماموریت رو انجام میدادن. از باب نمونه کارهایی که حضرت سلیمان به اینها واگذار کرده بود، من محاریب. محاریب از محراب است و محراب از حرب، و دو معنا برش بیان کردن، حرب به معنای جنگ و حرب به معنای لباس. از اونجا اینکه اینها محاریب اشاره به معبدها و عبادتگاهها و یا قصرها و یا ساختمانهای مجللی که به منظور محل پرستش الهی و معبد استفاده می شده، و از اونجایی که اون مکان محل مبارزه با هوای نفس است و جهاد اکبر، از کلمه حرب به معنای جنگ، و یا به معنای لباس است، انسانی که میاد در این جایگاه محاریب در واقع لباس دنیا و وابستگی های به غیر خدا رو از خودش برکند و لباس تقوا بپوشد از این باب. به هر حال در واقع این گروه ساختمان‌های بسیار مجللی رو می‌ساختند برای حضرت سلیمان و اهدافی که حضرت داشته است از این ساختمان‌ها و جمع کردن مردم در مسیر عبادت خدا و اینکه به اونها آگاهی بدهد. و تماثیل، تماثیل جمع تمثال به معنای تصویر، به معنای مجسمه هایی که به صورت گچکاری روی دیوارها میاد، همه این معانی رو میتونه داشته باشد و حتی نقش داشتن. اون چیزی که بر دیوار نصب میشود و ایجاد میشود گاهی به صورت مجسمه است، یعنی برآمدگی و قیافه در اون مشهود است، گاهی نه، مثل دیوار صاف نقش اون روی دیوار است اما به صورت مجسمه نیست، مثل عکس است که نقاشی شده است. هدف از این کار چی بوده؟ آیا تزیین بوده، آثار باستانی بوده، جلوه‌گری بوده و چی بود؟ در روایتی از امام صادق علیه السلام دارد که امام می‌فرماید به خدا قسم این تماثیل مجسمه انسان‌های زیروح نبوده است، من الرجال و النساء، از زنان و مردان، بلکه درخت بوده و قیدم. یعنی در واقع تصویری از منظره‌های زیبای طبیعت برای زیبایی و جذب و امثال اینا. و اگر تماثیل مجسمه هم باشد، شاید در شریعت حضرت سلیمان مجسمه ممنوع نبوده، ولی با اون روایت استفاده می‌کنیم که امام که قسم می‌خورد یعنی مجسمه حرام بوده که امام این رو می‌فرماید. مجسمه در اسلام حتی در اندازه عروسک‌ها و قیافه‌های انسان‌های زیرو ممنوع است و مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه که مرقد شریفش در باب قبله ورودی حرم نجف وجود داره و همه فقها از بعد از او و زمان او و تا الان و بعد جیرخور خان فقه و اصول او هستند، ایشون مفصلن خرید و فروش و ساخت همه مجسمه ها رو بحث کردن و حرمتش مشهور است و حرام. اما اینکه اخیراً میان این مجسمه ها رو اسمش رو عوض کردن، کلمه تندیس. خود این کلمه تندیس هم کلمه فرهنگی است، نباید ازش استفاده کنن. ولی متاسفانه باشه، حالا مجسمه امام خمینی باشد یا مجسمه فلان فیلسوف باشد، اگر مجسمه به ناز حرامه، نباید چه به عنوان تندیس، چه به عنوان مجسمه، چه به عنوان اینکه نیمی از رخ او سر تا پایین گردن باشه و امثال اینها. این کارها همه هزینه های میلیاردی هزینه در سطح کشور، در شهرهای مختلف، شهرداری ها و غیره انجام دادن و همه این کارها به نظر ما بی خود هست و قطعا معلوم نیست که مورد رضایت امام زمان باشد. حداقل شبهه هست و تقوا ایجاب میکند که انسان شبهه ها رو ترک کند تا گناه رو مرتکب نشود. و جفان کل جواب، جفان به معنای ظرف غذا در آن میپزند، ظرفی که غذا در اون میپزند جفان. و این بحث و بعد قدور راسیات، قدور از هم به معنای دیگهای بزرگی است که ثابت هست و در یک جا از بس بزرگی است نمیتونن تکونش بدهن. جفان که جمع جفنه یا جفنه و بر وزن وزنه جفنه هست، در فای غذاخوری رو میگن. و جواب جمع جابیه هست به معنای حوض آب، یعنی اون ظرفای بزرگ غذاخوری مراد است که در سفره میگذاشتن، از اون همه جمعی میخوردن مثل سفره بزرگ. و یا اینکه بگیم که جواب اون ظرف بزرگی که وسط سفره الان هم بعضی جا میگذارن و هر کسی خودش هر مقداری خاص ازش استفاده میکنن، مثل اینکه میگیم سفره غذا در فلان هتل باز است، باز است، یعنی هر کس خودش از اون ظرف بزرگ غذا بر می دارد. قدور یا راسیات هم به این معناست. ادامه بحث جلسه بعد. قدور راسیات معنای ظرفای بزرگ غذا خوریست که ثابت است، بسیار بزرگ که از جا تکون داده نمی شود. و السلام علیکم و رحمت الله.